خرداد 93 یه طوفان اساسی تو تهران اومد که بیش از 100 تا دکل شکست. یکی از این دکلا دکل اصلی پاپ سایت اصلی کل شبکه وایرلس شاتل بود که روی برج آی اس پی تهران بود. یه دکل واقعا هیولایی بود که این شکست و شلاقی خورده بود توی پهلوی ساختمان، از طبقه 23 تا 17 هم تمام شیشه های خونه های مسکونی رو خورد کرده بود. 60,000 مشتری ما قطع شده بودن. به ما گفتن آقا دکلتون آسیب دیده. من از دور که داشتم میرفتم تو کردستان دیدم یه چیزی عجیبه، بچه ها این دکل ما نیست. گفتن آره، مردم ترسیده بودن، اومدن همه دور من حلقه زدن ساکنین، بعد داد و بیداد سر من میکردن و کافی بود یه نفر حمله فیزیکی اگر میکرد بقیه ریخته بودن تمام بود. و یادم که اونجا یه نطخ تاریخی کردم برای اونجا، جدی میگم ها، نطخ تاریخی کردم اونجا که همه آروم شدن. اصلا عجیب بود.
سلام به همه، به پادکست ده صبح خوش اومدین. پادکست ده صبح پادکستی است در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ. من امید اخوان
و من هم هنوز و کماکان میثم زرگرپور هستم.
شما به فصل سوم، در واقع فصل سه از پادکست گوش میدید که در این فصل در واقع میپردازیم به داستان زندگی و کسب و کارهایی که افراد تاثیرگذار، کارآفرینان و مدیران موفق داشتن و در واقع شکست هاشون رو هم میشنویم. امروز بخش دوم از مصاحبه با آقای احمد رضا نخجوانی، مدیر عامل شاتل رو میشنویم که بخش اولش رو در قسمت دو هفته قبل منتشر کردیم. این قسمت قسمت سه هست، درست؟
قسمت سوم از فصل سه پادکست ده
صبح. خب امروز احمد رضا در واقع تو این بخش راجع به چی صحبت میکنه؟
راجع به چیزهای مختلفی صحبت کرد، ولی چیزی که خیلی به ذهن من پررنگ بود اون سبک زندگی عجیب. و به شدت پرکاریه که داره، که وقتی که تعریف کرد من و تو به عنوان آدمایی که جفتمون آدمای پرکاری هستیم یه مقداری ترسیدیم و لرزیدیم و گفتیم که اگر که احمد رضا کار میکنه پس ما داریم چی کار میکنیم. علاقش به خلبانی و
اسواری
و البته اون فرهنگ ویژه‌ای که در شرکت شاتل وجود داره.
و میتونین در واقع توی اینستاگرام ما یک سری پشت صحنه ها رو ببینید، دفتر آقای نخجوانی رو ببینید، یک سری چیزهایی که حالا تو مصاحبه راجبش صحبت میشه رو کم کم ما توی اینستاگرام پادکست منتشر میکنیم. اگر فالو نمی کنید اکانتش هست 10AM پادکست، فالو کنید و اونجا محتوای مختلف دیگه هم داریم.
مرسی. قسمت سوم از فصل سه پادکست ده صبح که بخش دوم از مصاحبه با احمد رضا نخجوانی است رو با هم دیگه میشنویم. مرسی که به ما گوش میدید
و ما رو میبینید.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم جاجیگاست که این امکان رو فراهم کرده تا در هر کجای ایران زیبا به راحتی بتونین اقامتگاه شخصی رزرو کنین و از کیفیت خدمات و امکاناتش مطمئن باشین. ده ها هزار نظر ثبت شده مهمانان قبلی به شما کمک میکنه تا انتخاب بهتری داشته باشین. برای تجربه سبک متفاوتی از اقامت جاجیگا رو گوگل کنین و یادتون باشه که جاجیگا مثل خونه خودتونه.
سلام همه، خوش اومدین به قسمت دوم از مصاحبه با آقای احمد نخجوانی، مدیر عامل شاتل. اینجا پادکست ده صبح و من امید اخوان.
منم میثم زرگرپورم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگر که بخش اول این مصاحبه رو نشنیدید یا ندیدید، حتما پیشنهاد بکنم قبل از اینکه این قسمت رو بشنوید مراجعه بکنید و از همین جایی که اینو دارید میشنوید قسمت اول رو بشنوید که داستان بسیار جذاب احمد رضا نقشبانی تا قبل از شاتل بود و حالا این قسمت قراره در مورد شاتل حرف بزنیم، ولی قبلش هنوز یه سری سوال داریم.
خب ما خوش آمده مجدد بگیم، میدونم خیلی سرتون شلوغ بود و دیدیم، ولی امیدواریم که
فقط دوباره سلام کنم همین.
بله
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
خب ما قبل اینکه بریم شاتل چند تا سوال شما بفرمایید که خلاصه از 6 صبح تا 9 شب کار میکنه اینا، با خستگی اینا، استرس اینا چجوری در واقع دیل میکنید؟
موبایل خاموش میشه مثلا؟ نمیدونم،
اولا که توی صنعتی هستیم ما، یعنی من تو صنعتی هم که شما وقتی که میخواین بخوابید همه سایلنت میکنن، ما صدای موبایل میبریم بالاتر که اگه زنگ خورد حتما بتونیم جواب بدیم و پیگیری بکنیم. خب اصلا خاموش کردن موبایلی که معنی نمیده به هیچ عنوان. یعنی من بارها شده مثلا سردرد داشتم، گفتم یک ساعت میخوام بخوابم، به تیم مدیریتمون کسی باشون کار میکنم از میگم بچه ها من یک ساعت در دسترس نیستم بدونید، خصلت کاریمون اینجوریه. و چون سرویس لایو میدیم خیلی متفاوته دیگه، یعنی باید همیشه در دسترس باش.
زیاد پیش میاد نصف شب؟
خیلی خیلی. نیا کنید به چند دلیل. اولا خب سازمان ها و نهادهای نظارتی زیادی بالا سرمان، جدا از اون یه بستریه که میتونه باعث خیلی اتفاقات بیفته، خیلی از جرائمی که اتفاق میفته رو این بستره. خب یعنی مثلا میگم بوده نصف شب من بیدار شدم و منو بیدار کردن، آقا یه کیس آدم ربایی اتفاق افتاده، الان مثلا آگاهی دنبال اون آدمه، همین الان اومدن و فوری اطلاعاتی میخوان. حالا خب اگه میخوان که باید بچه بهشون اطلاعات رو بدن، ولی با یه دستور مثلا ضابط قضایی، اما دستور چیزم ندارن، دستورم ندارن و یه مورد فورس، باید همین الان شما تصمیم بگیری مثلا آقا فلان جا الان قطع شده، فلان اتفاق افتاده، اصلا چیزای این مدلی. همین الان دیدین که من الان دویدم رفتم، یه کیسی پیش اومده بود همین الان که من داشتم با مدیره ارشد مخابرات ایران صحبت می‌کردم. جنسه یه جوریه که باید شما
همیشه در دست باشید. این استرس چی کار می‌کنه؟ خیلی کار استرس داره.
کار خیلی استرس داره، ولی عادت همش عادت می‌کنید. یعنی آدم هم عادت می‌کنه، هم که آدم یاد می‌گیره. یعنی من یادمه چند سال قبل من توی سمیناری بودم، سمیناری که از دوستام 700 نفر آدم توی یکی از دانشگاه‌های تهران سخنرانی داشت و بعد سیستم برق اون دانشگاه آتیش گرفت و سوخت. من نشسته بودم ردیف اول، جزو مهمانای ویژه بودم، بلند شدم رفتم سرکی کشیدم و گفتم که کاری هست من انجام بدم؟ اینا گفتن نه. بعدش مثلا یه نیم ساعت گذشت و سخنران داشت بالا زور میزد، با صدای بلند صحبت میکرد. احساس کردم اوضاع خیلی خرابه، رفتم تو اون اتاق فرمان رو دیدم مدیر اون مراسم حالش بد شده و یکی داره پشتش رو ماساژ میده، روش آب قند. به خدا واقعا طبیعی بوده، اینقدر به هم ریخته بودن اینا، بعد شلوغ همه ریخته بودن اینا. گفتم خب بچه‌ها دارین چیکار میکنین؟ هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، یعنی یاد داشتن یه کاری اصلا بی ربطی انجام میدادن،
پنیک مود.
ولی اینقدر مثلا تو زندگی روزمره ما مدیریت بحران عادی شده که من گفتم بچه‌ها همه برید بیرون، همتون، منم یه کارش میکنم، همتون برید بیرون. که بعد من فوری همونجا یه یادداشت نوشتم به سخنرانه، گفتم که آقا تو میتونی یه ربع ادامه بدی بدون من مشکل برقو حل میکنم. گفتم بذار این اول حال اون خوب باشه که داره صحبت میکنه، و تو یه سالن بزرگ 700 نفره شما نمیتونین حرف بزنین بدون میکروفونا، باید داد بزنید. تو این فاصله بلافاصله من تماس گرفتم با بچهای شاتل، یه پنجشنبه بعد از ظهری بود، که بچه‌ها یه ماشین جنراتور بردارید بفرستین دانشگاه فلان که شما برقو برسونید به این سالن، شماها دارین، ما چندین جنراتور سیار داریم. باز دلم آروم نشد، زنگ زدم گفتم بچه‌ها یه جنراتورم به عنوان ریداندنت جایگزین بکاپ اونم بفرستید. در اصلتون ندم، واقعا تو فاصله مثلا یه رو 20 دقیقه مشکل برق حل شد. بعدش هم باز بعدش که اینجوری شد دیگه هماهنگ کردیم و به سخنران گفتیم آقا یه بریک استثنایی بده، بس تو داد زدی، چون ایشون عمده مراسمو قرار بود اجرا بکنه. خلاصه مدیریت حل شد. بعدش بچه‌ها بعد از اون سمینار میگفتن آقا ما اصلا باورمون نمیشد تو چطوری معجزه آساینو حل کردی. گفتم به نظر من اصلا من کار خاصی نکردم، این یکی از طرف میگه برای ما خاطر است. ما هر روز یه ماجرای اینطوری داریم که اتفاق بیفته، برای ما یاد گرفتیم و زندگیمون این مدلی استرس.
من اتفاقا یکی از سوالام مدیریت بحران بود که خب خیلی زیادم دارین،
اگه مثلا بخواید مثلا چند تا نکته، چند تا تریک یا چند تا درس آموخته بگید که برای مخاطبا در واقع انتقال تجربه باشه که یه بحران پیش میاد، سه تا کاری که باید بکنین یا نکنین چیه؟
اولین کاری که باید تو مدیریت بحران کرد، من این داره بداهه میگم طبیعتاً دیگه، بله. اولین کاری که باید تو مدیریت بحران کرد اینه که هیچ کاری نکرد. یعنی این اولین کاره، چون خیلی از اوقات وقتی بحران پیش میاد آدما یه کاری میکنن که یه گره رو گره قبلی میزنن. خب شماره دو، شما دوچار یه ماجرا میشید با آدمهای مختلف که همشون خیرخواهانه میخوان یه کاری بکنن و تو دست و پای هم دیگه میرن. بنابراین باید همیشه یه نفر فرمانده بحران باشه. فرمانده بحران هم الزاماً اون آدمی نیستش که حتما توی سازمان جایگاه بالاتری داره ها. آدمی که به هر دلیلی شما پذیرفتید آقا هر چی ایشون بگه من انجام میدم. خب این مورد دومه. و مورد سومم، حالا اینه که شما بگین من با چه راهایی، یعنی آدم باید به هر حال تسلط رو موضوع داشته باشه یا اینکه یاد گرفته باشه چطوری توی شرایط بحران فکر کنه و اقدام بکنه.
الان توی شاتل امرجنسی اپریشن پلن برنامه اقدام اضطراری داریم،
دی آر پی، دیساستر ریکاوری پلن داریم.
آها دی آر پی،
دی آر پی داریم که اون دی آر پی واسه مجموعه کار مختلفمون داریم. من یه جریانی رو در مورد مدیریت بحران بگم اگر خیلی از بحث دور نمیشیم. سال 93 خرداد 93 یه طوفان اساسی تو تهران اومد که بیش از 100 تا دکل شکست. یکی از این دکلات، دکل اصلی، پاپ سایت اصلی کل شبکه وایرلس شاتل بود که روی برج آی اس پی تهران بود. خب یه دکل عظمت با یه عظمتی 48 متر دکل G85 بود، یه دکل واقعا هیولایی بود که این شکست و شلاقی خورده بود توی پهلوی ساختمان، از طبقه 23 تا 17 هم تمام شیشه های خونه های مسکونی رو خورد کرده بود. 60,000 مشتری ما قطع شده بودن. 60,000 مشتری ما قطع شده بودن. حادثه بود ساعت 6 بعد از ظهر 12 خرداد. دیگه من ساعت دقایقش هم نمیستم.
نزدیک تعطیلی هم بوده مردم.
دقیقاً، یعنی فرداش فقط رو بود از 14 هم تعطیل میشد، 13 هم ما فقط داشتیم. خب به ما که خبر دادن، ما دیگه سوار ماشین شدیم و به کوب رفتیم اونجا، رسیدیم اونجا و از دور من نگاه میکردم ساختمان آسپه، ما نمیستیم ساخت اینجوری. به ما گفتن آقا دکلتون آسیب دیده. من از دور که داشتم میرفتم تو کردستان دیدم یه چیزی عجیبه. بچه ها این دکل ما نیست؟ گفتن آره. نیا کنید، من فهم کنم بیش از 100 تا لینک وایرلس روی دکل ما بود فقط و بعضی از مراکز مخابراتی تهران هم پوشش میداد. واسه همین 60,000 تا مشتری بود. دیگه ما رفتیم اونجا، خب یه بحران عجیب اتفاق افتاده بود. خانواده هایی که اونجا بودن به شدت ترسیده بودن، شیشه های خونه شون خورد شده بود و اینا. خدا رو شکر هیچ آسیب جانی به کسی وارد نشده بود، ولی خیلی مهیب بود این اتفاق. فهم شما گفتم وقتی رسیدیم اونجا دیدم خدای من چقدر مهم شدم. یعنی رفتم گفتم من مدیر عامل شدم، گفتن آقا اومد و دیدم آره نیروی انتظامی و آتش نشانی منو دویدن، منو دووندن بردن اونجا و دیدیم همه مردم وایسیدن و از این نوار خطرات کشیدن و منتظر بودن که متهم خودش بیاد، که متهم خودش رفته جمعه. بود که واقعا اونجا میرفت که یه حادثه عجیبی، مردم ترسیده بودن، اومدن همه دور من حلقه زدن ساکنین، بعد داد و بیداد سر من میکردن و کافی بود یه نفر حمله فیزیکی اگر میکرد بقیه ریخته بودن تمام بود. و یادم که اونجا یه نطق تاریخی کردم برای اونجا، جدی میگم ها، نطق تاریخی کردم اونجا که همه آروم شدن. اصلا عجیب بود. این نطق تاریخی هم بود که آقا این اتفاقی که افتاده خب خیلی ناخواسته بوده، تمام شماهایی که امشب الان تو خونتون اینجوری شده، من الان هماهنگ می‌کنم حتماً برید هتل، براتون هتل می‌گیریم امشب و برید تا چیز کنیم، منم کنارتون هستم تا زمانی که مشکل برطرف نشه، من پام از اینجا بیرون نمیذارم. بدون اینو خیلی چیز بود و اینو در سرتون ندم. ما ظرف 24 ساعت تونستیم با تیممون تجهیزاتمون رو منتقل بکنیم به برج تهران که فاصله چند صد متری آی اس پی هستش و چون اونجا هنوز هیچ اتاقی چیزی نداشتیم، زیر هلیپد برج تهران ما تو فضای آزاد تجهیزاتمون رو اونجا ستاپ کردیم با از این نایلون، اصطلاح میگن نایلون پفکی یا نایلونی که حباب داره، با اون حباب داره ما دور هلیپد رو نمیدونم چند صد متر مصرف کردیم، یه اتاق درست کردیم شبونه، کمتر از 24 ساعت ما 60,000 تا سرویس رو وصل کردیم آوردیم بالا. ولی خب طبیعتاً هممون اونجا بودیم، ولی اینکه چطوری این مدی بحران رو مدیریتش کردیم و چندین جنبه داشت دیگه، یعنی هم بحث مردم رو داشت، شاکیه دیگه خود آی اس پی میگه آقا با این خسارتایی که من دیدم نمیذارم دست به تجهیزاتت بزنی، ما می‌خواستیم اینا رو باز کنیم ببریم اونجا. چطوری از انبارمون که خارج تهران تجهیزات رو ما چند ده یا شاید بیش از 100 تا لینک رو تا داشتیم یا از جاهای دیگه باز کردیم آوردیم. این نیازمند این بود که وایسیم تقسیم کار کنیم، کارا رو به آدما بدیم، همه حالشون خوب باشه.
این مهارت مدیریت بحرانه از کجا اومده؟ جایی که مسلماً یاد نگرفتی؟
نه
توی طول زمان مثلا
تجربیه به نظر من. مثلا تجربیه.
اون تیکش که گفتین اولش هیچ کاری نکنی، خب این خود چیز دیگه.
ببین دیگه آدما دچار یه مشکلی میشن، شروع میکنن هیجان زده یه سری تصمیماتی گرفتن که این تصمیمات خودش بدن مشکل ساز میشه.
ولی چقدر باید وایس؟ چون از اونورم خیلی وایسین.
باید شما بتونید فوری برای این کارا همیشه یه اکشن لیست درست داشته باشین و یک سری اکشن لیست های پیشگیرانه از آینده. مثلا میگم ها، ما این رو یاد گرفتیم تو همین بحران ها که آقا اگر مثلا شنیدی که بعد از مثل ماجرای مثل قضیه آیسپه، اگر شنیدی یه جا حادثه پیش اومده، اول نرو تا اونجا ببین حالا من نیاز به تجهیزاتی دارم، بعد زنگ بزن نصف شب بگو بچه‌های انباری که بیدار کنیم. پس آقا بحران اگر پیش اومد، یکی از گام‌ها اینه که من اگر میخوام به سمت اونجا حرکت بکنم، بچه‌های انبارم از خواب بیدار کنم، اونا حرکت کنن برن انبار منتظر بشینن. اصلا ممکنه که به احتمال 99% کاری نشوشن باز برگردن. اما اگر 1% من نیاز به تجهیزات پیدا کردم، 1% تازه بعدش از دست ندم برای اینکه آدم بره اونجا. این حالا مثالای کوچیکی مثلا ها. آقا تو اگر مثلا داری میری، حتما تیم وایرلست بره، تیم شبکت بره، تیم نمیدونم به جنراتور اینها برن، اینا برن برای اینکه تو شما دیدین توی آتش نشانی ها
بله.
وقتی اتفاق میفته ایستگاه‌های کمکی اصلا کاری به اسکیل ماجرا ندارن، ایستگاه کمکی هم حرکت میکنه میره، میگه اگه یه موقع اتفاقی افتاد، این همش تو حوزه دی آر پی دیگه، اگه اتفاق افتاد من اون موقع دیگه نگم تازه به یه ایستگاه دیگه کمک بفرست.
درسته.
خب این خلاصه تو بحران.
خیلی عملی. من یه سوال دیگه هم بکنم بریم سراغ شاتل. شما خب مالا ورک لایف بالانس تاو کار زندگی که دارن نیست تعطیله، ولی این دوتا هابی اساسی که دارین ظاهرن از سواری و خلبانی، درسته؟ راجبه اینای خود برام میگه.
من سوارکاری خب خیلی دوست دارم، از قدیمم چیزه، از قدیمم خیلی بهش علاقه داشتم. من یادمه که توی دانشگاه تربیت بدنی دو مجبور شدم برم پینگ پونگ، چون باید یه رشته تخصصی انتخاب میکردیم و استادم از من پرسید که، گفتم من اصلا پینگ پونگ بلد نیستم و اینا، و من گفت چرا؟ گفتم من ورزش اصلیم سوارکاری بوده از گذشته و من اصلا اسب داشتم. و گفت خب اسب چی شد؟ گفتم عمرش داد به شما. من اخراج کردم. براتون بگم که از همون موقع، یعنی از 17-18 سالگی خیلی اسب رو دوست داشتم، سوارکاری میکردم و یه حس عجیبی داره این ورزش، برای این که شما با یه موجود زنده‌ای طرفین که با این موجود ارتباط میگیرید. این ارتباط گرفتن خیلی لذت بخشه. واسه همینم مدل ورزش کردن من اصلا این مدلی نیست که من برم یه اسب زین شده یه آماده وجود داشته باشه، من برم سوارشم میگم اومدم. من بیشتر با اسب زندگی میکنم تا سوارکاری بکنم. یه دوستی برای من نوشته بود، پایین یکی از پیجای من نوشته بود، خوش به حال تو اوقات فراغت تو با اسب میگذرونی. براش نوشتم والا اسب اوقات فراغت شو میگذرونه، چون همه کاراشو مثلا من میرم خودم کاراشو انجام میدم، خودم قشاش میکنم، خودم زینش میکنم، یا اصلا اگه زینش نکنم خودم بهش کله گیر میزنم، میرم بهش میرسم.
هر هفته سواری میکنی؟
هر هفته
پنج شنبه ها عصر و جمعه ها خلبانی.
آره پنجشنبه ها عصر اینجوریه که میگم زندگی میکنم، واقعا سوارکاری نیست. یعنی مثلا منو بکشن، من اصلا پرش با مانو اینا رو دوست ندارم و میگم اصلا اسب آسیب میبینه، مثلا این با اسب زندگی میکنم واقعا.
و خلبانی هم در حد هابی، یعنی تفریحی چرخ میزنی؟
خیلی جدی تره. من چیزایی که
شاگرد دارم دیگه، یعنی چیز که خلبانی رو باز از اون مواردی بود که خیلی دوستش داشتم از قدیم خیلی دوستش داشتم. بعد دیگه رفتم بالاخره یه جا، اصلا اون موقع هواپیمای مدل داشتم، هواپیمای مدل موقعم خیلی کمیاب بود یا اینقدر شیوع نداشت که شما هواپیمایی بودش که رادیویی و چیز میکردی. من هواپیمای مدل داشتم و اینا رو همیشه دوست می‌داشتم که این کارو بکنم. بعدن دیگه اومدیم و شروع کردیم دیگه.
فکر می‌کنم خلبانی اینقدر جدیه که الان دستبند ساعتتو که من می‌نویسم روش نوشته ایرباس.
آره. یا این لوگو که یه دوستی از من برسید میگم این سیبیل طلایی نشونه چی بودم؟ این سیبیل نیست، این باله.
حالا برای که دیگه کم کم وارد شاتل هم بشیم، این خلاصه شدید کار کردن با حجم زیاد کار کردن انتظاریه که از مدیرانت هم داری یا نه؟ یا اونا دیگه میتونن زر نفس بکشن؟
میتونن اونا نفس بکشن قطعا، ولی شما با مدل کار کردنتون یه فرهنگی رو تسری میدید به لایه‌های پایین دیگه. مدیرای مجموعه شاتل کسانی هستند که آدم خیلی پرکاری هستند. یعنی مثلا ساعت کاری من بسته به ماه 300 تا 350 ساعت در در ماه تو شاتل هم من
تو شاتل.
آره مدیرای دیگه هم مثلا 280 ساعت 270 ساعت که کم نیست، یعنی مثلا 100 ساعت بیشتر از وزارت کار، 80 ساعت بیشتر از وزارت کار.
ولی موقع مثلا استخدام میگه، یعنی تو مصاحبه میگه با این شرایط
ما کسی اجبار که نمی کنیم. آدمی که تو اینجا میاد یا همپای بقیه میدوه یا ممکن زیر دست و پای بقیه له بشه دیگه، یعنی ناخواسته مجبوره که اینطوری پرکار باشه. جدا از اونم که الان دیگه دنیا چون همه چی دیگه آنلاینه، دیگه بعد از این باز آدم ها آنلاین هستن دیگه.
اگر ما داشتیم فکر میگم شما مثلا دستیارتون اینا دوتا دارین، دوتا شیفت دیگه شما همازه این دوتا شیفت کار میکنیم.
خب این حجم کار فرصتی برای توسعه فردی هم میده بهت یا نه؟
داده دیگه، یعنی مثلا من خلبانی رو تو همین شرایط یاد گرفتم.
نه مثلا آدم کتاب بخونه، فیلم خوبی ببینه، معاشرت بکنه.
من یکی از بزرگترین ضعفایی که دارم کمبود کتاب خوندنم تو این سالا، به خصوص بعد از جریانات خلبانی. خب اولا من تجربه اینو میگم به دوستای جوونم، اینو همیشه میگم که آدم وقتی وقتش کمه، زمان فشرده تری داره، من تجربه میگه که بهتر به وقتم میرسم، بهتر برنامه ریزی میکنم و حلالش میکنم. من خلبانی 4 سال طول کشید، باور کنید جمعه ها 3:30 صبح من بیدار میشدم میرفتم برای پرواز و برای کلاسام و اینا. یعنی خواهم گم فشردگی زمان اینجوری بودش.
الان چون بحث این خلاصه کار و این حرفا پیش اومد، فکر میکنم جذابه که بدونیم که اولا یه روز چه شکلی میگذره، از صبح که شروع میشه روتینا چه شکلیه، و بعدم برنامه ریزیایی که انجام میشه از چه ابزارهایی استفاده میکنی، چیکار میکنی؟
چند تا موضوع. اولا اینکه برای مدیریت زمان، من به دلیل تعدد موضوعاتی که دارم خیلی از اوقات تمرکزم به هم میریزه. خب یعنی تمرکز من که به هم میریزه، تو محل کار تو اتاقم نشستم میگم الان باید فلان چیز رو انجام بدم، انجام میدم وسطش بعد میگم اوه اون یکی چی، اونو ولش میکنم میرم سراغ موضوع بعدی. تماس های متعدد، مراجعه های متعدد، به همین خاطر چند تا کار میکنم. یکی یا اپلیکیشن تایم وایز رو روی موبایلم دارم، یا اوکی تایمر رو که اونو میذارم تایمر رو، میگم آقا من 30 دقیقه دست به هیچ چی نمیذارم تا این کار انجام بشه، تمرکز من رو خیلی میبره بالا.
تا میسپاریم به همکارا که اینتراپت نکنه.
بله، یا اصلا جدا از اون، من بهترین ساعت کاریم از 6:30 صبح تا 8 صبح یا 6 بعد از ظهر به بعد ساعتی که خودم پیدا میکنم یا آرامشی پیدا میکنم اینا. یا من یه دور از این تخم مرغایی کوکی دارم که زنگ میزنه، تایمر مال تو آشپزخونه ها و اینا، اینم رو میزم حالا تشویق میبینیش، میخوام یه کار چیز انجام بدم تمرکز داشته باشم، اونو میذارم حتما که بتونم رو اون کار کنم. این موضوع ساعت یعنی این سم که گفتین روز من چجوری میگذره، من از رأس 5 صبح بیدار میشم، یه دونه جمله مدیریتی تو گروه مدیرامو میفرستم، اصلا این قاعدمه، میفرستم 5 صبح بلند میشم و صبحانم یعنی دوش میگیرم.
ببخشید میونه کلامتون، اون داشتین قبل از مصاحبه با هم میگفتید که این همینا که شما تو گروه میذارین و یه نفر توی اینستاگرام میذاره، اون اکانتش چیه؟
اون اکانتش تیپس فور منیجمنت، یکی از بچهای شرکت یه پیج درست کرده و اون رو میذاره اونجا. من هر هفته یکی از این آدمایی که حرف واسه گفتن عمدتا تو حوزه مدیریت دارن رو انتخاب میکنم، یه معرفی ازش مینویسم که چه کسی بوده و اینها، و بعد یک هفته هر هفته یه جمله ازش ترجمه میکنم و میذارم.
چه
که شما میگم اون ترجمه هم کجا انجام میدم، حالا هر موقع خواستید
کجا انجام
آره تو ترافیک تو ترافیک
خودت رانندگی میکنی یا نه؟
خودم رانندگی میکنم تو ترافیک، خیلی هم فاصله ندارم، یعنی خونه من تا اینجا مثلا یه ربع راهه، ولی یا تو ترافیک مثلا این کارو میکنم، یا مثلا گاهی اوقات جمعه ها رفتم توی جلسه ای مثلا توی سازمانی منتظرم چیز بشه، میگم خب الان 10 دقیقه وقت دارم، شروع میکنم فوری ترجمه کردن.
هنگام خلبانی احیانا نه،
اونجا نمیشه، اونجا هیچ کاری نمیشه کرد. خب برای من پس 5 صبح بیدار میشم، دوش میگیرم و صبحانه میخورم، میزنم بیرون میام شرکت دیگه، شروع میکنم کار کردن تا 8:00-9:30، سعی میکنم دیگه ترمز بذارم، برمیگردم میام. حالا قبل از جریانات کرونا، حالا یه بحثی که شد رو بحث برنامه توسعه شخصی، خب زندگی ابعاد مختلف داره، یکی از ابعادش بحث ارتباطات اجتماعی و ایناست. من هفته 1 تا 2 شب قرار شامم رو بیرون میذاشتم و اکیپ دوستای مختلف دارم، دوست دارم مثلا از مدیرای شرکتن، دوستای دارم هنرمندن تو کار سینما و اینا، گروه های این مدلی من دارم، با اینا قرار میذارم و بعدش هم چون نمیرسم همیشه از قبل اینا رو کلندر میکنم و هستش، یعنی میدونم آقا امشب باید برم شام با این دوستان بخورم. خب میگم الان کرونا یه خورده همه این چیزا رو به هر مختی، بخصوص این قانون 9 شب، وگرنه بازم داشتم ادامه میدادم. اینا پس اونجوری میبینم میرم خونه، میشه ساعت 9 و نیم 10 شب. 9 و نیم 10 شب کارامشون رو میخوام انجام دادن.
بازم؟
نه کار کسی، کار خونه دیگه، کار خونه و اینا رو انجام میدم تا ساعت 12. 12 میخوام تا 5 صبح. این قاعدش روزای معمول میشه پنجشنبه جمعه. پنجشنبه جمعه ها من خیلی میدوام، یعنی پنجشنبه جمعه ها چون کارهای مختلف اینجوری دارم، مثلا میگم خرید باید انجام بدم، یا مثلا من جمعه شبام 7 تا پیرهن اتو باید بکنم واسه 7 روزم. اصلا این قاعده منه ها. من اصلا آدما دوستای نزدیکم مثلا جمعه شب زمین میگن داری اتو میکنی، میگم از کجا فهمیدی؟ میگن خب میدونیم دیگه الان وقت اتو کشیه.
پس روتین خیلی ثابتی داریم شما تو زندگی.
این تیکه‌هاش آره، ولی میخوام میگم اون ارتباطات اجتماعی و کارهای از این دست برای اینکه فراموش نشه رو چیزه دارم تو کارم. قبلا مثلا سر قضیه کتابخونی، خب من سفرهای یه روزه زیاد میرفتم قبل از کرونا، اونم باز بهم کمک میکرد. یعنی مثلا من یکی از سال 96 یا 97 آمارشو در آوردم، حدود 80 تا سفر یه روزه من رفته بودم، اکثرا با هواپیما بود. پس من فرصت داشتم توی رفت و برگشت این 70 80 تا سفر مثلا حداقل پس کتاب بخونم، بتونم تو اون ساعته کاری بکنم.
کتاب خاصی هست مثلا یه کتاب که بگید تو ذهنتون مونده و خیلی توصیه می‌کنید محمد چی میتونه باشه؟
تو چه حوزه‌ای بگین تا بتونم بگم؟
یه دونه ای که حالا مثلا حالا کاری توسعه فردی بیشتر
توی کاری، کتاب هایی که مثلا جز کتاب های عمومی که به همه توصیه میکنم، مثلا کتاب آقای جان مکسفل صفت های بایسته یک رهبر، مثلا کتاب عمومی که به درد مدیرا و اینا خیلی میخوره. توی شخصی خب من رمان خیلی میخوندم و چیز، مثلا کتاب های رمانی که میتونم حالا برسه نویسنده بگم، مثلا از مارکز، مثلا کسی که میخواد حتما 100 سال تنهایی رو بخونه، پاییز پدر سالارش رو بخونه، نمیدونم از عشق و دیگر اهریمنانش رو بخونه، این مدلی میتونم بگم.
خب خیلی عالی. من یه چیزی بپرسم، ابزارها رو نگفتی که مثلا الان تسکای روزانه، فعالیتای روزانه چه شکلی مرتب میکنی، اولویت میدین؟
اولا من به شدت برنامه تو برنامه هام دقیق برنامه زمان بندی دارم. اگر خواستید میتونم به شما نشون بدم، من از چند ماه قبل برنامه 4-5 روز تعطیلی عیدم رو ساعت به ساعت میچینم، ساعت به ساعت. یعنی اگه بخوام تا نوتبوکم بیارم بهتون نشون بدم، حتی اغراق نکنم، بلاک های دو ساعته. یعنی گفتم من صبحانه رو اینجوری میخورم، این کارو میکنم، با فلانی نهار میخورم، بعد از ظهر این کارو میکنم، بعد میرم این، واسه اینکه بتونم 4-5 روز رو اینجوری برنامه داشته باشم. این از این. الان من میدونم برنامه امروز و فردام دقیقاً به ساعت چطوری میگذره. خب حیف که الان من موبایلم باز اینجاست به شما نشون بدم، چون دارم که الان واسه فردام رو از فردا تا عصرم رو چیدم. خب پس از ابزاری که استفاده میکنم، از آتلوک برای کلندرشه، برای که برنامه اونجا داشته باشم، از اکسل برای اینکه اون ساعت ها رو چیز کنم استفاده میکنم.
و اگر اینو برنامه ها تغییر بکنه، خب قاعدتا تغییر میکنه، چقدر این انعطاف پذیری داری که
دارم تو حد زیادی دیگه
اذیت نمیشی؟ چون الان من به نظرم، من اگر بخوام احمدرضا نخشبانی توصیف بکنم، میگم یک فروشنده حرفه‌ای منظمه. شما اینو برداشتی که من توی این چیز داشتم.
من توی ساعت ها منظمم، وگرنه تو خونم شلختم. اینو بهتون میگم در مورد یک، مثلا من یکی از بحرانایی که دارم بحران ظرفشویی در خونه، خب واسه اینکه خب کی بشورم وقت نمیکنم دیگه، واسه همینم سال هاست که اصلا کلا استایلم این مدلی، لیوان یه بار مصرف. البته تو خونه چون من چیزی نمیخورم، فقط صبحانه میخورم دیگه، بنابراین لیوان یه بار مصرف، چاقو و قاشق چنگالی یه بار مصرف، که تا اونجا که میتونم نیازی به زمان نداشته باشم واسه ظرف.
فیلم یه رباتی رو دیدم که ساختن که ظرفا رو برمی‌داره از توسه، میذاره تو ماشین ظرفشویی، میبنده میزنه.
میذاره تو ماشین ظرفشویی. باورتون نمیشه، 4 سال من ماشین ظرفشویی خریدم و هنوز ندادم نصبش کنن، چون وقت نکردم، گفتم باید یکی بیاد اینو نصب، چون نصب راه اندازی داره دیگه همونجوری. هنوز
اگه از پادکست کمکی برمیاد خلاصه. خب اگه موافقین بریم سراغ شاتل. توی صحب. قسمت قبل که هفته قبل منتشر شد گفتین که خلاصه رفتین با سمت هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره قائم مقام، بله. موقع 100 تا پرسنل داشت شاتل، بعد چی شد و چجور توسعه دادین؟
نکنید توسعه ای که اتفاق افتاده ناشی از یه تلاش جمعی مدیرای ما بوده. من چند تا نکته در مورد شاتل بهتون بگم. مدیرای ارشدی که ما در مجموعه شاتل داریم 14-15 سال در پوزیشن فعلیه، بی اغراق مدیرامون همشون تو این پوزیشن بودن و با سازمان رشد کردن و اومدن بالا. این مدیر نبوده بگیم ما یه سال آدمه اینجا مدیرش بوده بعد رفته یک فلانی اومده. ما غیر از یک نفری که مهاجرت کرده از مدیرای ما و رفت استرالیا، مدیرای مجموعه ما، مدیرای ارشدمون همین آدما هستن. اینها هم چه این ثباتی رو تو این مجموعه داریم. چیزی هم که بهمون کمک کرده یه فضای انسانی رو درست کردیم که تو این فضای انسانی آدم‌ها به ویژه مدیرانمون بتونن با دل خوش و حال خوب کار بکنن. بنابراین حالا تو این سال‌ها سعی کردیم پس یه محیط پویا با حال خوب وایسادیم، هممون آجر انداختیم بالا، شرکت رشد کرد و اومدیم بالا دیگه.
الان در واقع شاتل چه خدماتی داریم ده غیر از اینترنت؟
ما شرکت به اصطلاح ارتباطات ثابتیم، بنابراین اینترنت، تلفن، خدمات کانکتیویتی کلن، یعنی وصل کردن یک نقطه به نقطه دیگه، حالا از وی پی ان
گرفتیم
تا پوینت تو پوینت، پوینت تو مالتی پوینت، انواع و اقسام، یعنی کلن تخصص ما کانکتیویتیه دیگه، برقراری ارتباط، حالا یا به اینترنت یا به اینترانت، به شبکه ملی اطلاعات یا هر چیز دیگه.
و شاتل موبایل که زیر مجموعتونه چی؟
شاتل موبایل میشود شرکتی که حالا ما تو ارتباطات ثابت بودیم، گفتیم بریم تو حوزه سیار هم فعالیت کنیم که شاتل موبایل رو تأسیس کردیم که اون سولوشن های سیار رو میگه. بنابراین ما الان تنها شرکتی هستیم که خدمات فیکس و موبایل رو جفتش رو داریم، جفتش رو همزمان داریم میدیم. بعد از اونم که از 4 سال پیش تصمیم گرفتیم بریم رو محتوا کار کنیم که نماوا رو راه اندازی کردیم و آوردیم بالا.
و نماوا لحاظش چطوره؟
نماوا اوضاعش خوبه، در رشد خیلی شدیدی هم هستش، یعنی خدمات نمایش درخواستی یا ویدیو آن دیمند خیلی رشد کرده تو این سال‌ها. شما دقت کنین الان عمده سریال‌ها و فیلم‌های معتبر و اینا همشون داره تو این نمایش.
کرونا هم خب خیلی کمک کرد به این رشد، درسته؟
کمک کرد نه خیلی، یعنی اونقدری که کرونا شبکه ما رو، شبکه شاتل رو، اینترنت رو توسعه داد، نمایش درخواستی وی او دی رو نداد، ولی حتما تاثیر مثبت داشت.
یعنی کرونا باعث افزایش مصرف اینترنت شد ولی نه،
ولی همپایه با اون وی او دی مصرف، یعنی چه بسا مردم دارن از ابزارهای جایگزینی مثل تلویزیون و ماهواره و چیزای اینجوری استفاده میکنن. خب ولی در هر حال نماوا رشد خیلی خوبی داشته بازم تو این کرونا، ولی همینطوری هم نماوا داره خیلی نمایی اکسپوننشیال میره بالا و رشد میکنه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح ابر پیشروه. ابر پیشرو ارائه دهنده خدمات ابریه که شامل سرور ابری و فضای ذخیره سازی ابری به صورت آبجکت استوریجه. توی ابر پیشرو شما هر قد که از سرورتون استفاده کنید همونقدر هزینه پرداخت میکنید. مثلا اگه از 50% ظرفیت سرورتون استفاده کنید، فقط هزینه همون 50% از منابع رو میپردازید و نه میزانی که رزرو کردید. این مدل هزینه‌ای تقریباً 35% نسبت به بقیه مدل‌های هزینه‌ای به صرفه تره. به پیشروکلاود.com سر بزنید و با خدماتشون بیشتر آشنا بشید. اگه سوالی داشتید هم میتونید از پشتیبانیشون کمک بگیرید.
کرونا صدمه هم زد به شرکت، در حال چیکار کردن با یه بحرانیه که مثلا پارسال شاید اسفند ماه هیچ کس نمیدونست بعد چیکار بکنه و اینا، اینا چه شکلی جمع کردن؟
نکنید کرونا یه اتفاقی ایجاد کرد، اونم اینه که یه دفعه یه حجم بسیار بزرگی از تقاضا به سمت شبکه اومد. خود وزارتخونه یه تصمیمی گرفت، به مردم یه گیگ بزرگ، یه ترافیک بزرگی رو هدیه کرد و اینم یه جورایی مزید بر علت شد. ما مجبور بودیم ظرف چند هفته ظرفیت‌های مخابراتی و زیرساختیمون رو توسعه بدیم که خب از اختیار ما خارج بود، عمدتاً تو زمین مخابرات بود. به هر حال ما یه چند هفته خیلی بحرانی داشتیم. جدا از اون، الگوهای تماس و نیاز مردم رو به کال سنترهای ما به کلی عوض کرد، یعنی تماس‌های با مرکز تماس ما یه دفعه چندین برابر شد. برای ما بحرانی داشتیم برای پاسخگویی به مشتری که چطوری جواب همه سوالا رو بدیم. طبیعتاً چون نیاز به اینترنت افزایش پیدا کرده بود و تعداد آدمایی که استفاده می‌کردن، مشکلات مردم بیشتر شده بود. ما روزای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم، هنوزم یه تنش‌هایی رو داریم می‌بینیم تو این قضیه. این بود. جدا از اون، وقتی شما با یه سازمان چند هزار نفره سر و کار دارید، اینا هم باید اینا سرویس بدن مشتری دیگه. اینا نگران کرونا هستن این آدما، شما خودتون نگران سلامتیشون هستین، اینا رو من چجوری بیارم؟ ولی یکی از چیزایی که خیلی به ما کمک کرد توی بازار جزو استثناء بودیم، ما دورکاری رو از 5 6 سال قبل پیاده سازی کرده بودیم. یعنی اون موقع ها ما میتونستیم یه کاری کنیم 100% بچهای کال سنتر ما عمدتاً که ما مشتری سر و کار دارن دورکار باشن. به لحاظ مسائل فرهنگی که آدم ها میگفتیم همیشه نباید شرکت دور باشن، یا به لحاظ روحی خودشون که یه موقعی مثلا از شرکت فاصله میگیرن همش تو خونه باشن تحت فشار قرار نگیرن، ما 100% دورکاری اجرا نمی‌کردیم. میگفتیم مثلا 30-40% عدد معقولیه، آدما 30-40% مواقع دورکار باشن، 60% بیان حضوری. کرونا که اتفاق افتاد ما کاملا ظرفیت شد داشتیم که 100% دورکاری رو انجام بدیم. مثلا میگم ما موقع ها چالش داشتیم که هدست و میکروفون کارشناس ما تو خونه چی باشه، از چه اپلیکیشن های استفاده کنیم، بستر چطوری باشه، ولی اینا رو ما قبلا همه این راه ها رو قبلا رفته بودیم.
چی شد اون موقع که اصلا به فکر، یعنی 4-5 سال پیش به فکرش افتاد؟
ما دنبال کاهش هزینه ها بودیم، میگفتیم آقا چیکار کنیم برای بچه ها تمایز ایجاد کنیم، چون ما یه چالشی که داریم به لحاظ، چون به لحاظ سهم بازار با یه فاصله جدی در تو بازار فاصله داریم با شرکت همکارمون، وقتی آدما اینجا کار میکنن به راحتی بهشون پیشنهاد شغل میشه تو شرکت همکار و با برند شاتل راحت استخدام میشن. ما می‌خواستیم یه تمایز ایجاد کنیم، میگفتیم آقا یه کارایی بکنیم که آدم ها آسایششون و هزینه هاشون بیاد پایین، راهش دورکاریه. مثلا همکار داشتیم باردار میشد دیگه نمیتونست بیاد سر کار، ولی میگفتیم تو با بارداری هم میتونی تو خونه بشینی و باز کار کنی، خیلی مزیت بود واسه آدم و دیگه. واسه همین 6 7 سال قبل دورکاری رو ما کامل پیاده کرده بودیم.
یه چیز جالبی که من در مورد شاتل شنیدم که حالا فکر میکنم البته کرونا شاید یه مقداری هم به هم زده باشه، اینه که ظاهرا احمد رضا نخجوانی مدیر عامل شاتل همه پرسنل تهران رو به اسم میشناسه.
نه همه، ولی تعداد زیادی. حالا نمیدونم، شاید جز باز بحثش اینجا نباشه. یکی از کارهایی که ما روش توی سرمایه گذاری جدی کردیم، حداقل به لحاظ انرژی و اینا، این بود که سعی کردیم یه فضای خودمونی درست کنیم اینجا. مثلا دارم میگم ها، توی 12-13 سال گذشته هر هفته من و مدیر منابع انسانیمون با یه گروه از بچه‌ها جلسه صبحانه داشتیم. 12-13 سال هر هفته. این باعث شده یه فضا، یعنی میخوام بگم حالا این یه نمونش بود، کارهای مختلفی از این دست که یه جوری تو دست و بال بچه‌ها بودیم و هستیم، این کمک کرده که یه ارتباط به اصطلاح عاطفی و انسانی خوبی اینجا شکل بگیره.
حالا این صحبتش شد تو اون تیکه رشدی که تو این 14 سال شاتل کرده، چالش های منابع انسانیتون چی بود؟ اصلا این خب فرهنگ خیلی مهمه، درست جا بیافته رو اون اسکیل کنین
یا کنید؟ اولا اینکه توی اینجا ما با تیم به شدت جوونی سر و کار داریم، یعنی متوسط سنی بچه ها 28 تا حد اکثر 29 سال متوسط سنی، خب همه جوونن. خانم و آقا تقریبا 53-54% خانم هستن، 47-48% آقایون هستن. اما تیم جوانی که شما هستید، مدیریت ارتباط اینا خودش برای شما کار سختیه، یعنی به این راحتی نمیتونید. چون شماره دو، این آدما توی یه مرحله از عمرشون هستن، میخوان تشکیل زندگی بدن، جاه طلبی های خاص خودشون رو دارن، نیازهای خاص خودشون رو دارن و اینها. بنابراین مدیریت این جماعت خیلی کار سختیه. یه تعدادیشون اصطلاحا نالج ورکرن، آدمایی ان که ادعا دارن روی دانشی که دارن. برای مثلا یکی از چالش‌های بزرگی که ما داشتیم بحث مهاجرت بوده، که آدمایی که مهاجرت می‌کنن ما چیکارش می‌کنیم، راهی نداریم.
خب اینو بعداً بگین که چیکار کردیم.
حتما می‌خوام بگم یک سری جنس‌ها برمیگره به جنس جوان بودنشون. شماره بعد، شما وقتی این کارو می‌کنید یه دانشگاهی درست می‌کنید که تو این دانشگاه راحت می‌تونید آدم صادر بکنید به شرکت‌های دیگه. پس بعد چیکار کنیم که این آدم ها رو حفظشون بکنیم؟ که مثلا ما همیشه میگیم آدمایی که تو شاتل کار میکنن یا هر جایی، اصولا 5 تا اچیومنت، 5 تا دستاورد اصلی دارن. یکی حقوقه، که شما الزاما آدما رو با حقوق نمیتونید نگه دارید. حالا روی مطلبی من دارم کار میکنم، روی مطلب آموزشی، اینم جزء کارهای جانبی منه ها، روی مطلب آموزشی دارم کار میکنم که در مورد مدیریت منابع انسانیه، که آمار و ارقام میگوید بالای 70% نیروی انسانی توی سازمان ها تو آمریکا به خاطر حقوق کار نمیکنن، به خاطر مدیرشون کار میکنن. یعنی که شما چه فضایی درست میکنید. یا یه جمله معروفی وجود داره که میگه سازمان ها، آدم ها سازمان های بد رو ترک نمی کنن، مدیران بد رو ترک می کنن. خب یکیش میشه حقوق، شماره دو میشود آموزش و یادگیری، که مثلا ما رو آموزش و یادگیری به بچه ها میگیم شما هر دوره آموزشی که نیاز داشته باشید که مرتبط با کارتون باشه ما موظفیم با شما رایگان برگزار بکنیم. هر کتابی که نیاز داری، حتی اگر رمان خواستی بگو من میخرم برای کتابخونه و از کتابخونه شرکت بگیر بخون. رو بحث آموزش اینا خیلی کار کردیم. حالا بعد اگه فرصت بشه ما حتی رو آموزش عجیب غریب برای مدیرامون، کلاس تاریخ، کلاس نجوم و ایده داشتیم روشا، ایده داشتیم که رفتیم رو این کار کردیم. شماره 3 جایگاه اجتماعی. شما میگید آقا من توی شرکتی کار میکنم که بالاخره برند شناخته شده است، پس خود اینم یه جایگاه اجتماعی به آدمی میده. شماره 4 جای امنیت شغلی و اجتماعی، که آقا من توی جایی که کار میکنم یه محیط سالمه، به دور از مسائل مختلف، آدم خیالش راحت باشه، حقوقش رو اول ماه در هر شرایطی میگیره، شرکت شرکت استیبلی اینها. و یکی از مهمترین شماره 5 محیط زندگی. آقا ما تو محیط زندگی که داریم کار میکنیم محیطه یه محیط خوبی باشه که آدم حالشون خوب باشه. مثلا به شما میگم ما در مجموعه شاتل از کسی در مورد دین و مذهب اجازه نداریم بپرسیم، تقریبا جزو نوادره. تو فرم استخدام ما اجازه پرسیدن دین و مذهب رو نداریم. ما با اعتقادات آدم ها حق نداریم کاری داشته باشیم، ما با انسان ها میگیم سر و کار داریم. اینجا کسی حق نداره یه جهانبینی رو ترویج بکنه که بگه من دوستان این ایدئولوژی رو میام ترویج میکنم، به هیچ عنوان ممنوعه. اینجا ما با آدم ها سر و کار داریم. فضای مثلا حالا با همدیگه به چرخی میبینید، ما مثلا در مورد ارتباط بدون خشونت رو دیوار تابلوهایی میبینید، مثلا در هر لایه از سازمان که باشیم پرخاشگری شارعه پیشبرد کار نیست، اگه کسی صداشو بلند کنه موظف عذرخواهی کنه. تو هر لایه سازمان، من باشم، اعضای هیئت مدیره باشن، هر کسی سعی کنه این فضای. و نتیجهش هم این بوده که توی 4 سال گذشته تو جشنواره ملی بهره‌وری شاتل به عنوان بهترین ملکار انتخاب شده هر سال به خاطر سطح رضایت نیروی انسانی.
توی مدیرانتون چند درصد خانم، چند درصد آقا؟
مدیرای ارشدمون از 10 نفر مدیر لایه 1 که داریم 1 نفر. 10 درصد.
تو 50 تا چطور؟ آره.
تو اون 50 تا مثلا فکر می‌کنم خیلی بیش، مثلا شاید 30-40%. و اینا بگم اینایی که من گفتم به این معنی نیست ما در مجموعمون مشکل نداریم، ما قطعا هزار تا باگ و ماجرا داریم که در تلاشیم. یه جمله اینجاست که فقط این حالا جمله، ما میگیم آقا حفظ رتبه اول ساده نیست، پس بیشتر تلاش میکنیم. خب اینو واقعا به عنوان یه فرهنگ هی به بچه‌ها میگیم و همیشه هم سعی کنیم اینو جا بندازیم که آقا ما بدونیم اگرم حالا اینو به دست آوردیم هزار تا مشکل دیگه هم داریم، باید همیشه تلاش کنیم که حفظش کنیم و رشد کنیم و بریم جلو.
من یه نکته ای بگم، دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون بعدن این نکاتی که آقای نخچوانی گفتن در مورد محیط کار، همین جمله ها رو میتونن توی سوشال مدیا مخصوصا توی اینستاگرام ما ببینن و خلاصه دنبال بکنن، فکر میکنم جذاب.
با آیدی 10am پادکست.
مثلا همه چی که تنیم پادکست. بسیار. هیچ وقت این اتفاق افتاد که بگی کار شاتل دیگه تمومه؟
یا مثلا ناامیدی شدید دیگه؟ آره. آقا تموم شده
ناامیدی لحظه‌ای. مثلا من از قضا دیروز یه پستی نوشتم تو اینستاگرام،
من دیدم
خیلی حالم خراب بود واسه این که رفته بودم توی یه سازمانی و برخوردی دیدم از سازمانای بالا سری و اینها که اصلا خیلی عجیبه. ولی اینا لحظه‌ای، ما به هر حال ما محکوم به موفقیتیم، پس بایستیم داریم میجنگیم. خیلی هم افت و خیز تا الان دیدیم، خیلی دیدیم، ولی جالب اینش که ما چون شمشیر رو هیچ وقت ننداختیم، متاسفم اینو بگم که تو بازار ما خیلی ها شمشیر انداختن و نابود شدن، ولی ما همیشه، من مثالی که بچه‌ها میزنم میگم مثل پرنده‌ای میمونیم که اگه بال نزنیم سقوط میکنیم دیگه، پس باید یک سر بال بزنیم و بریم جلو. و خوشبختانه الانم با همه ماجراهایی که داریم، به قول عالی جناب سعدی که میگه هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را، ما همیشه با همه دردایی که داشتیم امید درمان هم داشتیم، جنگیدیم رفتیم جلو. یعنی همین الانش هم با همه معضلاتی که پیش رومون هستش کلی امید به آینده داریم در مورد ارتباطات ثابت، اتفاقاتی که باید تو ایران بیفته، تجهیزاتی که سالهاست ما خریداری کردیم، آماده ایم که بریم جلو. تو همه زمینه‌ها ما با امید داریم اینجور، چاره امروز اصلا نداریم.
ما چون داریم به آخرهای در واقع مسابقه نزدیک میشیم، این هم به هر حال شما تجربه بالا پایین، حالا اصلا اسم این فصل هم فراز و داستانهای فراز و نشیب کارآفرینیه، حالا کلیشه توصیه‌تون به جوونا چیه؟ کسایی که شاید مثلا 10 15 سال یا بیشتر از شما کوچیکترن تو این مسیر دارن میان، حالا یا کارآفرینن تو استارتاپن یا دارن مدیر میشن تو یک سازمانی، چه چیزایی به نظرتون خیلی کلیدیه که کلیش هم نباشه البته؟
ولی بخوام کلیش نباشه، من اینو به شما بگم، من خودم تو این سالها اینقدر اشتباه مرتکب شدم، بارها با صورت خوردم تو دیوار، اشتباه کردم، نمیدونم حالا چه تو زمینه شخصیم چه تو حوزه بیزینسی و اینها، فقط مهم اینه که آدم مداومت داشته باشه دیگه، تداوم داشته باشه توی یه کاری، با انرژی بهش بچسبه و بره جلو، آدم بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. یا خیلی از اوقات شما وقتی دارین یه کاری انجام میدید یا رقابتی وجود داره یا یک سری ممانعتای از دست سمت گروهی وجود داره، اما اگر من اون انگیزه رو داشته باشم و ادامه بدم واسه همین حتما به نتیجه میرسم. یه واسه همین من توی این جاهایی که انگیزشی واسه دوستای جوان صحبت میکنم همیشه میگم سه تا عنصر وجود داره که اگر اینا رو داشته باشید به دور از حرفای کلیشه‌ای واقعا اگر بچسبید به اینها و برید جلو قطعا موفق میشید. من بهشون میگم صبوری، صداقت و تلاش. آقا اولا که صبور باید باشی که بدون من یعنی حوصله دارم میرم تلاش میکنم. دو، صداقت، واقعا با صداقت. آقا زیرابی نرو، زیرو رو نکش، واقعا یه چیزی که درسته رو بهش بچسب و تلاش ادامه بده، حتما راه خودش رو پیدا میکنی و باز میکنی.
توی مسیر بیزینس یا حتی زندگی حرفه‌ای منتور و کوچ شخصی داری؟
هیچ وقت به عنوان اینکه یک نفر که تو همه حوزه ها باشد خیر، ولی توی یعنی من فهم میکنم آدم اگه بخواد دنبال رشد باشه باید سعی کنه کوچیک کوچیک از هر چیزی یاد بگیره. از قضا بارها شده که مثلا توی مصاحبه های دانشگاه ها اینو من رفتم، بعد پرسیدن این رو، بعد انتظارش هم مثلا من میگم بله آقای استیو جابز به عنوان یکی از مثلا رول مدل های زندگی من، بعد من عمدن چیزهایی رو گفتم که بعد اول دانشجو اصلا شوکه شدن. مثلا من گفتم آقا آره ما یه علی آقایی مثلا داشتیم، یه علی آقایی بودش که این راننده تریلی بود و بعد یه بار با بارش رفته و ته دره، زندگی و هست و نیستش برباد رفته، خودش زنده مونده بود و علی آقا تحصیلدار شرکت ما بود. من از علی آقا خیلی چیزا یاد گرفتم، اصلا از روحیه‌ای که علی آقا داشت، از نشاط و انرژی که داشت. هیچی نداشت تو زندگیش ها، یعنی میخوام بگم به لحاظ مادی هیچی نداشت تو زندگی، تو زندگی که داشت، ولی انقدر آدم پرشوری بود، انقدر پر انرژی بود، انقدر امیدوار بود، یا آرمان‌هایی که تو ذهن علی آقا بود. بعد من همیشه میگم مثلا یکی از کسانی که من فکر می‌کنم خیلی تحت تأثیرش قرار گرفتم علی آقا بوده.
کاملاً درست. عجب.
نکته آخری هست که بخواین اضافه بکنی؟
خیر من هنوز فکرم وارد بحث اصلی نشدیم.
ما خیلی دلم می‌خواست که یه قسمت دیگه هم ادامه بدیم. ایشالله در آینده، چون ما خیلی سعی میکنیم که هم دوست داریم عمیق بشیم تو صحبت ها، هم که ولی یه محدودیت بذاریم که دوستان گوش میدن.
من فکر میکنم تازه فکر میکنم شما دارین تازه ساز کوک میدونید. ناصرالدین شاه اون سفر اروپا که رفته بوده توی کنسرت داشت برزن قبل عالم از چی خوشتون اومد، بعد فهمید گوه هی گفته بود اینجا اونجا فهمیده بودن اون اولی که دارن سازو کوچ میکنه اونجا رو باش حال کرده بود، خود کنسرت رو خیلی متوجه نشده بود. من الان احساسم میاد که تازه داریم ساز کوچ میکنیم که بریم شروع کنیم
دیگه. این سازو کوک کردیم، اون نوازنده ها مخاطبینن که میشنون و ایده میگیرن و حتما استفاده میکنن. خیلی خیلی متشکرم اولا از میزبانیتون از مادر شاتل، و خیلی مصاحبه لذت بخشی بود و روی خوش شما چند تا عضلت وقتی میخندیم
از 40 تا
و من خودم خیلی استفاده کردم.
منم همینطور، خیلی مصاحبه عالی بود، خیلی پر انرژی و پرشور. خیلی ممنون.
ممنون، مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. We'll be right back.